أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در فرع ثالث مرحوم صاحب آروه فرمودن و این حجی مع عدم الاستطاعت المالیه فالظاهر مسلمیت و عدم الاجزاء ولا دلیل علیه الا الاجماع و الا فالظاهر ان حجة الاسلام هو الحج الاول و اذا اتا بهی کفا ولو کان ندبن. یعنی اولین حجی که شخص بعد از بلوغ و عقل به جامی آورد ولو به نیت ند و انجام بده مقتضای قاعده اجزائه. و این معنایی که ما عرض کردم این فرع ثالث رو ما در فرع ثالث من الامر الاول بحث کردیم. من فقط خلاصه گیری میکنم برای عزیزانی که تشریف نداشتن که نظر مبارک ایشون این است که این معنا رو تحکیم کردیم که در مقتضای قاعده اینجا مقتضای قاعده اجزاء نه عدم اجزاء. حجی که شخص اتیان می کند مقتضای قاعده کفایت از حجۃ الاسلام الا اذا قام الدلیل علی خلافه. دلیل قائم شده بر عدم اجزاء حج سبی عن حجۃ الاسلام. این هست دلیل قائم شده بر عدم اجزاء حج عبد عن حجۃ الاسلام. اینا دلیل داره. اما در مورد جایی که ان حج مع عدم الاستطاعه دلیل روایی نداریم بر عدم اجزاء، دلیلی که داریم اجماع. مرحوم صاحب عروه لعل در این اجماع تأمل دارد. می فرماین ابتدا در مقام فتوا فالظاهر ان به اصطلاح فالظاهر مسلمیت و عدم الاجزاء اندهم فالظاهر و الا و الا. خب این نشون میده ایشون نظرشون موافق با این جهت نیست. ما دلیلی که در اینجا داریم اجماعه. روز گذشته عرض کردم اجماعی که ما در اینجا داریم در مستند نراقی اجماع نیست، نفی خلافه. نفی خلافی که در اینجا داریم خب کار اجماع رو نمیتونه انجام بده. لفظ اجماع رو یکی در خلاف شیخ طوسی داریم، یکی در منتهای علامه. اجماع خلاف و اجماع شیخ طوسی برای ما منشأ ثمر نیست. عرض کردیم چون شیخ قائل هست در اعتبار اجماع به قاعده لطف و ما این مبنا رو قبول نداریم اهل زمان واحد اتفاق کنند. باقی میماند اجماع علامه در منتها. این اجماع رو از نظر فنی اگر ما بتوانیم خدشه کنیم درش که اجماع مدرکیه، یعنی آقایون آمدن قائل به عدم اجزاء شدن از باب اینکه عدم اجزاء رو طبق قاعده گرفتند، نه اینجور که مرحوم صاحب عروه تصویر می فرماید. اینجا عرضم به حضورتون که اون وقت این اجماع برای ما خیلی مانعیت نمی تونه ایجاد کنه. صاحب عروه رضوان الله تعالی علی در اینجا یکی این معنایی که می‌فرمایند فالظاهر ان حجۃ الاسلام هو الحج الاول، اولین حجی که از شخص صادر میشه حجۃ الاسلام. چرا؟ برای اینکه حجۃ الاسلامی که از مکلف خواسته شده طبیعت الحج هست. طبیعت یتحقق به اتیان فرده، این فرد رو آورده این شخص. و بعد ایشون تنظیر هم میکنن میفرمایند در جاهای دیگه شما آمدید فتوا دادید بر طبقش. مثل کجا؟ مثل اینکه اگر سبی صلات ظهرش رو اول وقت آورد تا الله اکبر گفتن زوال شد نماز ظهر رو اقامه کرد و نابالغه مستحبن به جا آورد، ما هم فرضین قائل هستیم به مشروعیت عبادات سبی. البته ما واقعا قائلیم، صاحب عروه هم قائله عبادات سبی مشروعه. در بعد از اول وقت 3-4 بعد از ظهر خوابیده بود، مختلم شد و بالغ شد. بحث بر سر اینه، این صبی دوباره الان که بالغ شده لازم هست نماز ظهر رو فی حال البلوغ هم بیاره دوباره؟ اینجا همه فتوا دادن که لازم نیست، بلکه اون نمازی که آورده یجزی از صلات ظهر امروزش. صاحب عروه می فرماید چرا؟ این نماز ظهر برای این صبی مستحب بود، به نیت استحباب انجامش داد. وقتی انجامش داد که واجد شرط وجوب که بلوغ نبود، اگر اینجا کفایت میکنه چجور در مورد حج کفایت نکنه؟ حج هم این آقا مستطیع نبوده، به نیت استحباب آورده، وقتی که حج رو به جا می آورده واجد شرط نبوده، بعد واجد شرط شده. چرا این بعد که واجد شرط شد دوباره باید این عمل رو انجام بده؟ چه فرقی است بین نماز ظهر این صبی و حج در ما نحنفی؟ عرض کردیم عده ای از آیان محشین عروه قائل به فرق شده، گفتن نه این دوتا مورد با هم فرق میکنه. اون جهتی که مرحوم صاحب عروه در عدم فرق طی میکند این است که در اینجا هم امر به طبیعت صلات، اونجا هم امر به طبیعت حج. کما اینکه صلات فی کل وقت من اوقات فاصله زمانی بین زوال تا غروب واجب نیست، این نیست که افراد متعدد داشته باشیم همه افراد واجب باشه. خیر، ما بگیم یکیشو که آورد بقیه ساقط میشه. یک نماز واجبه بین افراد، طبیعت صلات ظهر در این فاصله زمانی واجب هست. این طبیعت رو این آقای صبی در وقت در ظرف سباوتش اتیان کرده و شما فتوا میدید به جواز. حج هم برای انسان یک بار در عمرش واجبه، یعنی مولا طبیعت الحج رو میخواد. این طبیعت محققش همون اول فردیست که به جا میاره. این مطلبیست که مرحوم صاحب عروه داشتن. مضافن به این که ایشان میفرمایند و دعوا ان المستحب لا یجزی عن الواجب ممنوعتون، این که بگیم این مستحب بوده کفایت از واجب نمی کنه، ایشون میفرماید ممنوعتون بعد اتحاد ماهیت الواجب و المستحب. حج واجب و حج مستحب با همدیگه تفاوت نمی کنه ماهیتن، و این عدم ماهیت که ایشون میفرماید عدم تفاوت ماهوی مطلب دقیقی است. یعنی انصافا صاحب عروه فقیهه، اما بیشتر از فقیه در اینجا به قول معروف ورود کرده. چرا؟ این مطلب مرحوم صاحب عروه مطلب واقعی است، مطلب فنی است. چرا؟ برای اینکه مولا در مقام امر کردن و در مقام طلب کردن، اینو همه جا میدانیم و میگیم، مولا در مقام طلب لابد له من تصویر الموضوع، تصور الموضوع، مگه نباید مولا تصور کنه موضوع رو؟ گفتیم طلب هم مثل علم از امور ذات اضافه است. طلب چی؟ اون طلبی که داره مولا، ارادهی که داره میخواد. خب چی رو میخواد؟ خواستن هوایی که نمیشه، متعلق میخواد. متعلق رو باید تصویر کنه. متعلق تصویرش قبل از نظر رتبه قبل از اراده است. یعنی اول موضوع رو تصویر میکنه بعد ارادش رو میبره روش. وقتی اینجور هست، این که طلب واجب باشه یا مستحب باشه، این روی موضوعی که تصویر میکنه میتونه تأثیر داشته باشه. یکی این موضوع چه در مقام طلب مستحبی باشه چه در مقام طلب وجوبی باشه، این در رتبه قبله. در رتبه قبل صحبت وجوب و استحباب نیست، این مال رتبه بعده. بنابراین در اینجا که طلب میاد روی طبیعت، طبیعت در اینجا مستحبش با واجبش از نظر موضوع محقق طبیعت تفاوت نمی کنه، فرق نمی کنه در اینجا. این نکته ایست که مرحوم صاحب عروه در نظر داشته و لذا این معنا رو فرمود. بعد فرمود نعم لو ثبت تعدد و ماهیت حج المتسکه و المستطیع تم ما ذکر. اگر ماهیت حج متفاوت باشه، حج نسبت به متسکه مستحبه، نسبت به مستطیع واجبه. اگر ماهیت حج متسکه و حج مستطیع دوتا باشه، یعنی اینا حجشون دارای ماهیت واحد نباشه، اون وقت عرضم به حضورتون که گیری نداره این حرف. اما این حرف اصلا معقول نیست. یعنی تفاوت ماهیت عرض کردم، تفاوت ماهیت معناش این است که موضوع مقید بشه به قید حکم، حکمی که هنوز نیامده. این ممکن نیست، این معقول نیست. لامتناع اوسعیت دائره الموضوع عن دائره الحکم، این ممکن نیست در اینجا. بعد ایشون میفرمایند نعم لو ثبت تعدد ماهیت حج المتسکه و المستطیع تم ما ذکر لا لعدم اجزاء المستحب عن الواجب، نه از باب این که مستحب نمیتونه مجزی از واجب باشه، بله تعدد الماهیت. اگر کسی تعدد ماهیت گفت، بله این مطلبی است. اما این معنا که به اصطلاح ایشون از نظرشون قوی تر این است که مستحب اجزائش از واجب گیر نداره. چرا؟ نکته ای که مرحوم صاحب عروه اینجا روش تأکید داره این است که استحباب دلیل می شود بر مطلوبیت حج. مطلوبیت حج بناش اینه که واجب ملاک رجحانه. وقتی واجب ملاک رجحان هست، الان اتصاف به وجوب و الزام نداره. من وقتی آوردم حج دارای ملاک آوردم، حج دارای رجحان آوردم، ولذا مشروعیت اینجا محفوظه. مشروعیت حج از نظر داشتن رجحان در اینجا محفوظه. پس من ماهیت الحج، ماهیت حج راجه، من اتیان کردم در اینجا. فرض اینه که مولا هم حج رو به نحو به اصطلاح طلب طبیعت از من خواسته. قضیه اینجور بوده که طبیعت الحج رو میخواد، المحقق به وجود اول فرد منه. و ایشون عرضم به حضورتون که این معنا رو در اینجا میفرماید. صاحب عروه همونجور که عرض کردم صریح نمیفرماید در اینجا اجزاء. این مطلب خودش رو به عنوان اشکال میگه. در مقام فتوا میفرماید فظاهر مسلمیت و عدم الاجزاء پیش اینها، اما نمیگه فتوای منم اینه. بعد اشکال خودش رو میگه. ایشون میل دارد که فتوا بده به اجزاء، منتها دست و بالش میلرزه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، یه وقتی استفتایی از ایشون شده بود که آیا ازدواج دائم با امرئه کتابیه جایز هست یا جایز نیست. خب ایشون اهل دقت بود در این معانی استفتا رو، خصوصیات با که خود استفتا کننده مشخص نبود، اما در اون ایام زمان گذشته شاه میخواست یه ذره مسیحی ایتالیایی بگیره. اونجا صحبت کرده بودن، گفته بودن خب این نمیشه ازم بودتون که، بعد گفته بودن استفتا کنیم. استفتا رو خیلی ناشناس کرده بودن. اتفاقا ایشون نظره خودشون این بوده که ازدواج با امرأه کتابی که ازدواج دائم اشکال نداره. اما جوابی که برای استفتا داده بودن نوشته بودن مشهور رضوان الله علیهم، نظرشون این هست که ازدواج با امرأه کتابی ازدواج دائم جایز نیست. ارزم بزرگتون که طرف از بزرگتون که حالا به استفتا ملتجی شده اون جهت حاصل نشه. اینجا هم صاحب عروه همین کار رو میکنن، میفرماین فظاهر مسلمیت و عدم الاجزاء اندهم، نه اندی، اندی نمیفرماید، اندهم. حالا این ما اونجا خیلی دقیق، حالا آقایی که میخوان بیشتر از این توضیح رو بدانن به نوشته مراجعه کنن، ما با تفصیل این مسئله رو چون جاش در بحث ها خالی بود آن تقریرات و بزرگانی که بحث کردن، این بحث رو خیلی متعرض نشدن، ما وسیع وارد شدیم در این قصه و در اونجا ما خلاصه یه قدری هم تمایل پیدا کردیم که حتی حج متسکه هم کفایت میکنه از حجت الاسلام با حرفایی که گفتیم. و بعد هم ما اونجا خورده خورده از کلمات آقایون هی شاهد گرفتیم، شاهد گرفتیم، همه آقایون قائلن که رفتنه به حج تا اون دم میقات تا وقت احرام بستن حتی اگر با حرام هم باشه، با قصد هم باشه، این کاری به حج نداره، یه حرامی مرتکب شده. چیزی که ما برای استطاعت و شرطیت میخواییم حال الاحرام، از تمکن حال الاحرام، درست شد؟ و بعد این آقا وقتی پول نداره اعمال رو که میخواد انجام بده به گرسنگی میفته، نون نداره بخوره، جا نداره، حرجی میشه براش. اینجا شاهد از آقای خویی آوردیم، از آقای حکیم آوردیم، از بزرگان آوردیم که آیون فرمودن هین الاعمال اگر به حرج افتاد ادله حرج اینجا وجوب رو رفع نمی کنه، چون خلاف امتنانه، این با این جون کندن داره اعمال رو انجام میده. ما بهش بگیم نخیر این حرجیه، وجوب نداره، سال دیگه دوباره بیها، خب این ادله حرج امتنانیه. اینا رو وقتی گوشه کنار از اینجا و اونجا برداریم کنار هم قرار بدیم همین معنا به دست میاد. منتها آیون تصریحش نفرمودن علا ایه ها. این مفهوم مهمی در اینجا هست که ما هم با تفصیل بحث کردیم و گذشت. این مطلب به هر حال در قبل ذکر شد. کلام صاحب عروه البته ادامه داره، عرضم به حضورتون که حالا نه تمام شد کلام صاحب عروه. بحثی هم که ما کردیم در الفرع الثالث من الامر الاول، عنوان بحثم اینه که صاحب عروه داشتن و ان اعتقد کونه مستطیعا مالا و انما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج. خیال کرد مستطیع، حج رو انجام داد کامل، بعد حج فهمید مستطیع نیست. خب این تمکن کامل تمام کارهای حج رو انجام داده، حالا بعد قرضی بالا میاره مثلا، این اجزاء در اینجا خلاف امتنان هست و اینو گفتیم. فرع رابع، این مسئله رو گذاشتیم و دیگه اینجا دوباره تکرارش نمی کنیم، همین مقدار خلاصه که عرض کردیم کفایت میکنه و تفصیلش در همون مبحث قبلی. فرع رابع، مرحوم صاحب عروه میفرمایند و این حج مع عدم امن طریق، طریق امن نیست، اما این تصمیم گرفت گفت بادا باد ما را میفتیم هرچه بادا باد، رفت و رسید به مکه. او مع عدم صحت البدن، تب داشت، تب نوبه داشت، هی تکرار میشد، اما به رو خودش نیورد، با جون کندن را افتاد و رفت و رسید و حج به جا آورد. او مع ضیق الوقت کذالک، البته عدم صحت بدن رو ایشون میفرمان مع کونهی حرجن علی، مشقت این راحت نیست، اما به هر حال این رفت با مشقت و تحمل کرد و رفت و به اونجا رسید. او مع ضیق الوقت، نمی رسید اما انقدر دوندگی کرد و این ور اون ور کرد خودشو رسوند، علی ایه حال احرام بست و وارد حج شد. در این مسئله این حج مع عدم امن طریق، مع عدم صحت البدن، مع ضیق الوقت کذالک فالمشهور بینهم عدم و اجزائهی عن الواجب. مشهور فقها فرمودن که این حجی که با جون کندن رفته به جا آورده لا یجزی عن حجت الاسلام، این فایده نداره، بی خود رفته. در مقابل مشهور مرحوم شهید رضوان الله علیه، شهید اول، چون میدونه شهید اول اعتبار فتواییش بیشتر از شهید ثانیه، شهید ثانی اعتبار تحقیقیش بالاست اما اعتبار فنی فتوایی در شهید اول خیلی بالاست، صاحب دروس قائل به اجزاء شده، ایشون فرموده نخیر اجزاء الا اذا کان الى حد الاضرار به نفس، این حرج اینجوری اشکال نداره. امن طریقه، با زحمت خودشو رسون مکه حج به جا آورد، با مریضی خودشو رسوند و با تب و بساط و اینا حج رو به جا آورد، یا با ضیق وقت، این همه این کارا اگر به حد اضرار به نفس نرسه. اضرار به نفس، خب مثلا در امن طریق کتکی بخوره، ضربه‌ای بخوره، حادثه‌ای پیش بیاد، یا در مریضی، خب یه مرضی باشه که بمانه در بدنش یا آثاری داشته باشه، یا همینجور ضیق وقت یک ضرری متوجهش بکنه، ایشون می‌فرماید تا اون حد. یعنی اگر رسید به اضرار به نفس اونه، اما قبلش مادام که به اون مقدار نرسیده، حرج بود یا ضرر غیر واصل الی این مقدار، در اینجا اشکال نداره. الا اذا حد الاضرار به نفس، اون وقت اضرار به نفسی هم که شهید میگه نه در راه. اگر اضرار به نفس در راه باشه اون اشکال نداره. اضرار به نفس قارن بعض المناسک، اینو حاشیه مرحوم آقای بروجردی داشتن که توضیح دادیم، همین جا بود، به سا همین نقطه بود. قارن بعض المناسک یعنی به انجام دادن بعضی از افعال حج، بعضی از اجزاء حج، این موجب ضرر بدنی براش باشه. خود نفس عمل حج، فعل حج، موجب ضرر بدنی براش بشه. ففرقه، صاحب عرفه می فرماید جناب شهید فرقه بین حج المتسکه و حج هاولا. در متسکه شهید هم فرموده نخیر مجزی نیست، اما در اینجا فرموده مجزیه نسبت به این سه طائفه. و علل الاجزاء، کلام صاحب عرفه است، عرفه کتاب استدلالی نیست، اما اینجا استدلال شهید رو داره نقل میکنه و خود ایشون هم بعد حرف میزنه، استدلالی هم حرف میزنه صاحب عرفه. میفرماید شهید در اینجا تعلیلی که آورده عبارت از این است که در اینجا صحت بدن، امن طریق، سعه وقت شرط است برای وجوب حج و شرط است برای استطاعت. فرض ما این است که این شرایط برای این آقا در مفروض بحث ما حاصل نیست. اما اگر کسی که شرط براش حاصل نیست، ان حصله، خودش این شرط رو حاصل کرد، شرط رو محقق کرد، الان براش محقق نیست، خودش محقق کرد، شهید می‌فرماید خیلی خوب، قبل از این که محقق کنه حج واجب نبود، براشم تحصیل شرط واجب نبود، اما حالا که رفته و این شرط رو حائز شده، هم حج برش واجب میشه و هم یجزی عن حجۃ الاسلام. خب نظر مبارک مرحوم شهیدم طبعا اینه که اینو من توضیحا عرض کنم، مثل کسی که الان مستطیل نیست، الان یه 7-8 ماه مونده به فصل حج، اینا پول نداره، مستطیل نیست، اما اگر دو شیفته بره کار کنه، جون بکنه، با فشار زیاد اون پولی که برای رفتن حج لازمه به دست میاره. واجبه بره با جون کندن کار کنه؟ نخیر، واجب نیست. اما اگر رفت با جون کندن این پولو به دست آورد، یعنی در اون زمانی که امکان وصول به مکه داره، الان این تمکن مالی براش حاصل هست. اینجا همه فتوا میدن یجب علیه الحج، یجب علیه الحج، و بعدم حج گرفت یجزی عن حجۃ الاسلام. کمان که در مسئله قرض هم گفتیم، من میخوام برم مکه، پول ندارم، قرض کنم برم، واجب نیست من قرض کنم، مستطیع نیست، این الان تمکن قرض کردن داره اما مستطیع نیست. اگه یه خانه یا زمینی داره فروش ممکنه بره، این مستطیع میشه بفروشدش، اما با قرض کردن، ولو تمکن از قرض کردن داره، به هر که بگه بهش پول میدن، اما واجب نیست حج برش. اما اگر قرض کرد و این پول رو به دست آورد، اینجا فتوای اکثر این است که یجب علیه الحج. تحصیل شرط، تحصیل تمکن واجب نیست، اما لو حصل این تمکن، اینجا هم مرحوم شهید این رو میخواد بفرماید. در اینجا صحت بدن، زیق وقت به صحت بدن شرط، این فاقده. اما این خب صحت بدن موجب بشه که انسان بره مکه راحت بره و کاراش رو انجام بده. این با وجود مریضی رفت و کارا رو انجام داد، با وجود عدم امن طریق با جون کندن رفت و انجام داد و هاکذا. اینجا حصل از شرطه، شرط رو تحصیل کرده، وقتی تحصیل کرد خب یجب علیه الحج. این استدلال شهیده و فیه صاحب عروه این استدلال رو قبول نداره. می فرماید ان مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط. این نکته اولیشونه، جواب میده از شهید. می فرماید که جناب شهید، مطلب خلاصه اشتباه شده برای شما اینجا، حالا به بیان بنده، اینجا با اون مورد استطاعت و تحصیل تمکن مالی فرق میکنه. در تمکن مالی پول نداره، تمکن مالی نداره. اگر رفت با جون کندن به دست آورد، در نهایت تمکن مالی حاصل میشه. در اینجا که اینجور نیست. اگر امن طریق نبود، حالا امن طریق تا رسیدن به بچه و بعد بچه مثلا اضافهش بکنی که اشکالی پیش نیاد، و الا امن طریق در خود قبل از مکه حالا در وجوب تأثیر داره، در اجزا نمیتونه تأثیر داشته باشه. حالا این امن طریق مطلق ما بیاییم و بگیم این امن طریق، این اگر به قول ما با پررویی راه افتاد و رفت، خب آیا امن طریق رو با رفتن با این وضع تأمین کرده؟ یعنی امن طریق حاصل شده؟ یا اگر با وجود مرض را افتاد رفت مکه و حج به جا آورد، صحت بدن که شرط بود حاصل شده؟ حاصل کرده؟ تحصیل کرده؟ چرا کرده؟ یا وقتی زیغ وقته که با جون کندن مثلا باید بره به مواقف حج، هم باید در وقت استراریش آخر وقتش برسه، آیا یه همچین آدمی اون سعه وقت تحصیل کرده؟ اینجا این معنایی که شما می فرمایید ما قبول داریم، لو حصل شرط فتحقق، شرط رو تحصیل کنه، شرط به دست بیاد، این خوبه، این خوبه. این مریضه مثلا، این اگر بره پول کلانی خرج کنه، دکتر چجور بیمارستان کجا بخوابه، فلان دکتر جراحیش کنه، این تا وقت حج خوب میشه در اینجا، این حصل شرط، درست؟ چون به دست آمده. اما صاحب عروه میفرماید این صرف این که راه افتاده رفته با وجود این حالات خودش رو به مکه رسونده، این انما هو صرف البناء، مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط. این بنا گذاشته در این که با وجود عدم امن طریق را بیفته بره، تسلیم گرفته، بنا یعنی تسلیم، تسلیم گرفته بره، نه اینکه شرط رو حاصل کرده، شرطی اینجا حاصل نشده. مع النقایت الامر، با فرمایش صاحب عروه، حصول المقدمه التي هو المش الى مکه و منا و عرفات. نهایت این است که در اینجا کاری که انجام میده، این رسیدن به این مواقف رو حاصل کرده، یعنی رسیده به مکه برای احرام، رسیده به عرفات، رسیده به مشعر، رسیده به منا، اینا اسباب مقدمه است. این که مقدمه رو من حاصل بکنم لیس معناه تحقق الشرط، و من المعلوم ان مجرد هذا لا یوجب حصول الشرط. مجرد انجام مقدمه و رسیدن به میقات، به محل این مواقف، این معناش حصول شرطی نیست. شرط چی بود؟ عدم ضرر یا عدم حرج. آیا همین که رسید عدم حرج محقق شد؟ عدم ضرر محقق شد؟ خب در استطاعت عقد شده عدم ضرر و عدم حرج. این فرمایشی شد. بعد مرحوم صاحب عروه می فرماید، فقط بیان صاحب عروه رو می کنیم الان، نه لوکان الحرج او الضرر فی المشی الی المیقات، فقط اگر این حرج و ضرر همین تو مسیر باشه، همه رو که کشید وقتی که رسیده به میقات الان میخواد محرم بشه، دیگه نه ضرری وجود داره نه حرجی وجود داره، اعمال حج رو بدون استلزام ای حرج یا ای ضرر میتونه انجام بده. ولم یکونا هین شروع فی الاعمال ضرر و حرجی هین شروع نبود تم ما ذکره. بله فرمایش شهید درسته، اشکال نداره. این با عدم صحت بدن، با ضرر، حرج، با هر جون کندنی بود خودش رو رسون به اونجا، اما همه اینا در مسیری است که میخواد به مکه برسه. از شهر خودش با وجود این موانع واجب نبود حج براش، اما این را افتاد آمد. الان که رسید به میقات هم خوب شده، هم امن داره دیگه، انجام حج براش امنیت داره و هم زیغ وقتی که الان نداره، الان که میخواد محرم بشه. این فرمایش شهید درسته. اینجا ارزم شرط حاصله و بره حجش رو انجام بده، هم واجبه براش و هم مجزی. بعد مرحوم صاحب عروه این مطلب مهمه که ایشون بفرماین ولا قائل به عدم الاجزا فی هذه الصوره، در این صورت اصلا قائل به عدم اجزا نیست، یعنی با هر جون کندنی بود خودش مکه رسوند ولو با حرج و ضرر، اگر حین الاحرام دیگه ضرر و حرجی نباشه و در ضمن اعمال نباشه، اینجا همه قائل هستن به اجزا. هازا به قول آقایون که اون وقت سخت برامون میگفتن، میگفتن خود هازا هازا، اینجا به این معناست. بعد مرحوم صاحب عروه ورق رو عوض میکنه، میفرماید و مع ذلک فالاقوا ما ذکره فی الدروس. ما اشکالم کردیم به شهید، حرف شهید رو هم به اصطلاح بالا پایین کردیم، اما حق با مرحوم شهید در دروس منتها لال ما ذکره. ما هم همون فرمایش مرحوم صاحب دروس رو ما هم فتوا میدیم. صاحب دروس مرحوم شهید فتوا داد به اجزاء در این موارد ثلاثه، ما هم فتوا به اجزاء میدیم، اما راه ما با راه ایشون فرق میکنه، استدلال ما با استدلال ایشون فرق میکنه. شهید استدلال کرد که انهو حصل الشر، این آقای فاقد شر حصل الشر، این درست نیست. ما هم قبول داریم لو حصل الشر وجبه، اما اینجا شرطی حاصل نشده، صرف البنا همونجور که گفتی. اما استدلال مای صاحب عروه چیه؟ بله لأن الضرر والحرج اذا لم یصل الى حد الحرمه. این خیلی مطلب مهمی است از مرحوم صاحب عروه، در خیلی از جاها به درد ما میخوره. البته ما بحثش رو کردیم، اختیار کردیم در بحث حرج و ضرر مفصل گفتیم. لأن الضرر والحرج اذا لم یصل الى حد الحرمه انما یرفعان الوجوب والالزام لا اصل طلب فاذا تحملها و اتى بالمأمور به کفا. این حرف خیلی مهمی است از صاحب عروه، چون به دردمون میخوره، چون ما هم قائل شدیم در اونجا، اعلام بعضی آمدن گفتن، همه نمیگن این حرفو. به همین حرف صاحب عروه هم مثل نائینی و دیگران اشکال میکنن که حالا میگیم. ما حرفی که داریم در مورد حرج میگیم که حرج و ضرر ادله لا حرج و ادله لا ضرر امتنانیه. امتنانی یعنی چی؟ آمده میگه هر حرج و ضرری که از ناحیه مولا، از ناحیه حکم شرعی برای شخص عائد بشه و متوجهش بشه، دلیل لا ضرر این ضرر و حرج رو برمی‌دارد امتنانن. این حرج و ضرر در چی حکم هست؟ آیا این حرج و ضرر در الزام شارعه یا در ملاک قرار دادن شارع در این اعمال، در کدامشه؟ در الزامه. الزامی که به من کردی بخوام انجام بدم به ضرر میفتم، به حرج میفتم. شارع میگه این الزام برداشته شد. الزام یعنی وجوب، درست شد؟ مرتبه قبل از الزام و وجوب که حول باعث للالزام و الوجوب باشه مرتبه ملاکه و مرتبه مصلحته. یعنی اگر حکمی ضرری شد میشه غیر واجب، الزام متوجهش نیست اما حامل ملاک هست. وقتی حامل ملاک شد، من اگر تحمل ضرر کردم، تحمل ضرر کردم، رفتم و این کار رو انجام دادم، یجزی وضو برای من ضرریست، اما من رفتم وضو گرفتم ولو برام بد بود. حالا حتی اضرار رو امروز نبرسیم، فردا عرض میکنیم. من وضو گرفتم، من واجب نبود برام وضو، میتوانستم به تیمم اکتفا کنم، اما حالا که اقدم علی الضرر، این وضو یکسی از وضو واقعی و بره باش نماز بخونه. ایشون این حرف رو دارن و فرمایش رو دارن. البته ما انشاءالله، حالا ما نه انشاءالله، ما قبلا گفتیم، حالا انشاءالله تکرارش میکنیم، ما در بحث لاضرر مفصل گفتیم که در اینجا ضرر اون چه که اون نقطه‌ای که ضرر متوجه تیر میزنه و بر میداره و رفع میکنه مقام فعلیت، حتی مقام اصل الزام هم نیست، مقام وجوب نیست، فعلیت الزام رو بر میداره. توجه فرمودید؟ ولی زام ملاک باقیه، ملاکی که موجب وجوب شده باقیه، الزام فعلی دیگه نخواهد داشت. نه الزام نیست، الزام لازمه قهری ملاکه. در جای خودش تا فردا انشاءالله.